أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در تنبیه پنجم بحث از نسبت بین مبدأ و ذات از حیث اتحاد و وحدت و کیفیت ارتباط بین ذات و مبدأ است. ریشه این بحث هم باز مانند تنبیه قبلی به اطلاق بعضی از مشتقات بر خداوند تبارک و تعالی برمی کرده. موضوع و ریشه پیدایش این بحث بیان شد. عرض کردیم اقوال و انظاری در این مسئله وجود داره. اجمالاً 5 نظریه در اینجا قابل ذکره. یک نظر، نظر اشاعره است. اشاعره معتقدند مسئله ارتباط ذات و مبدأ به نحو قیام مبدأ به ذاته و این قیام هم قیام حلولی است. یعنی مبدأ حلول در ذات پیدا میکنه. مثلا وقتی به چیزی میگیم ابیض، مبدأ بیاض حلول در ذات جسم پیدا میکند. از این تعبیر میشه به قیام حلولی. مبدأ قیام به ذات پیدا میکنه و قیامش هم از نوع قیام حلولی است در مقابل قیام صدوری. چون گاهی مبدأ از ذات صادر می شود مثل ضرب. ایشون میگه قیام قیام حلولی است. بر این اساس در مورد اطلاق متکلم بر خداوند با یه مانعی برخورد کردن. خب متکلم مشتقه، این مشتق بر خداوند اطلاق میشه، الله متکلمون. منتها بحث در اینه که این مبدأ یعنی کلام به چه معناست. ذات که خداوند تبارک و تعالی است، مبدأ هم کلامه، یعنی خداوند تبارک و تعالی به مبدأ کلام، با مبدأ کلام ارتباط پیدا کرده. خب اگر منظور از این کلام کلام لفظی باشه، یعنی همین اصواتی که در عالم ایجاد می شود، خب آیا واقعا ببینیم خداوند می تواند متصف به چنین وصفی بشه؟ یعنی وقتی میگیم الله متکلمون، یعنی این ذاتی است که عرض به حضور شما با مبدأ کلام لفظی ارتباط پیدا کرده. آیا میتونیم بگیم کلام لفظی در ذات خداوند قیام پیدا کرده، قیام یا اونم از نوع قیام حلولی. خب اگر بخوایم بگیم کلام لفظی قیام به ذات خداوند پیدا کرده، این لازمش یک امر باطل و محالی است، برای اینکه از طرفی ذات خداوند تبارک و تعالی قدیمه، از طرفی این اصوات کلام لفظی حادثند و قدیم نمیتواند محل حوادث و معروض حوادث قرار بگیره، چون کلام لفظی در واقع امر قدیم نیست، این با این الفاظ حادث میشه. پس اگر بخوایم بگیم ذات خدا با این مبدأ یعنی کلام لفظی ارتباط پیدا کنه، لازمش این است که ذات خداوند که قدیم است محل و به اصطلاح متصف به یک امری بشود که اون امر حادثه و نمیشه شیء قدیم محل امر حادث قرار بگیره. لذا برای حل این مشکل قائل شدن به کلام نفسی، گفتند خداوند متکلم است، اما نه این که این ذات با مبدعی به عنوان کلام لفظی ارتباط برقرار کنه. کلام لفظی منظور نیست، اون چی که اینجا به عنوان مبدع در نظر گرفته میشه کلام نفسی است. اون کلام قدیمه و قیام به ذات خداوند تبارک و تعالی داره. این به اصطلاح یک نظر که البته در مورد خداوند که انه این قیام را پذیرفتن، قیام ذات به مبدع، قیام مبدع به ذات، قیام مبدع به ذات را پذیرفتن، قیام را هم حلولی می دانند و در مواردی مثل متکلم هم مانع و مشکل را از طریق کلام نفسی حل کردند. پس یک نوع ارتباط و نسبت بین ذات و مبدأ، ارتباط و نسبت قیامی است، قیام ذات به ببخشید قیام مبدأ به ذات. خب این مبنا محل اشکال، یعنی دو تا مسئله با اشاعره به اصطلاح ما داریم. یکی اصل مبنای مربوط به ارتباط و اتحاد بین ذات و مبدأ، که اصلا کی گفته این مبنا و این کیفیت ارتباط درسته؟ اگر ما بگیم این نسبت و ارتباط از قبیل قیام مبدأ به ذات است، اونم قیام حلولی، خب در یه مواردی قطعا اشکال جدیتر و واضحتره، یعنی ما در رابطه با یک مبدأ گاهی ناچاریم دو نوع قیام تصویر کنیم. مثلا ماده ضرب رو در نظر بگیرید، از ماده ضرب هم عنوان ضارب مشتق میشه هم عنوان مضروب. کسی که زننده است بهش میگن ضارب، کسی که کتک زده میشود و ضرب بر او واقع میشه بهش میگن مضروب. خب قیام حلولی حالا در رابطه با مفعول و مضروب، اون هم با مسامحه قابل قبوله. تازه اینم قیام حلولی نیست، در حقیقت قیام وقوعی است، چون کسی که کتک میخوره درست ذات کتک خورنده در واقع اون مبدأ روش واقع شده، یعنی مبدأ ضرب قیام پیدا کرده به ذات امر و شده مضروب، ولی این قیام قیام حلولی ببخشید قیام صدوری نیست. با مسامحه بگیم قیام حلولی است، ولی اگر بخوایم دقیق تر بگیم این قیام قیام وقوعی است. ضرب که در امر حلول نکرده که، بلکه بر او واقع شده. وقوع علی الشیء غیر از حلول فی الشیء. پس در یک مورد حالا با مسامحه شاید بتوانیم قیام حلولی را بپذیریم، اما در مورد ضارب آیا این قیام حلولی رو میشه پذیرفت؟ کسی که میزند مبدأ ضرب قیام به ذات او پیدا کرده، ضرب با ذات زید که زننده است یه ارتباطی پیدا کرده، این مبدأ یعنی ضرب قیام به زید پیدا کرده، ولی قطعا این قیام قیام حلولی نیست بلکه قیام صدوری است. وقت چطور ما میتوانیم از یک مشتق چند عنوان و چند نوع قیام استفاده کنیم؟ اگر قراره بین ذات و مبدأ قیام حلولی باشد، ملاحظه فرمودید در این مثال به طور کلی با اینکه ضارب و مضروب هر دو مشتقند، هیچ کدام درش قیام حلولی تحقق پیدا نکرد طبق یه احتمال و با نظر دقیق، و طبق یک احتمال که همراه با مسامحه است، در یک طرف قیام حلولی تحقق پیدا کرده و اونم طرف مضروبه، اما در طرف دیگه قیام حلولی تحقق نداره. پس اساساً اگر شما بخواید نسبت بین ذات و مبدأ را از قبیل قیام حلولی بدانید، این موارد نقض فراوانی داره. یه مثال شما عرض کردیم، به هر حال اشاعره که میگن مبدأ قیام به ذات پیدا میکنه در مورد همه مشتقات میگن. خب پس این باید در همه مشتقات جریان پیدا کنه، یعنی یه مورد نقضم نشه براش پیدا کرد. اما موارد نقض بسیاری اینجا وجود داره که مانع تفسیر نسبت بین مبدأ و ذات به قیام و اونم از نوع قیام حلولی. پس ارتباط اینجوری نمیتونه باشه. این نظریه اول که اشکالش هم بیان شد و این باعث شده که در مورد خداوند تبارک و تعالی رو بیارن به مسئله کلام نفسی و برای حل اون مشکلاتی که در اینجا وجود داره. این یه نظر. نظر دوم این است که خب ما میگیم نسبت بین ذات و مبدأ از نوع قیام مطلق قیام فرق نمیکنه، این قیام صدوری باشد یا حلولی باشد یا وقوعی باشد. این نظر رو صاحب فصول اختیار کرده، میگه آقا اون چه که در نسبت بین ذات و مبدأ لازمه اینه که مبدأ قیام به ذات پیدا کند فی الجمله. خب این در جایی ممکنه قیام حلولی باشه، مثل حلول سفیدی در جسم ابیض وقتی گفته میشه این یه مشتقیست که مبدأ بیاض قیام به ذات زید پیدا کرده از نوع حلولی. ممکنه قیام صدوری باشد مثل ضارب که مبدأ ضرب قائم به ذات زید شده منتاب از نوع صدوریش. ممکنه قیام وقوعی باشد مثل مضروب، در اینجا هم مبدأ قیام به ذات پیدا کرده منتها به نحو وقوعی. خب قیام میتونه انواع مختلف داشته باشه. اصل عرض به حضور شما مسئله اینه که بین مبدأ و ذات نسبت قیام مبدأ به ذات باشه، اینجوری بین اینا بتونیم اتحاد برقرار کنیم. اون وقت چون این مبنا را اختیار کرده صاحب فصول، باز دچار مشکل شده در مورد خداوند تبارک و تعالی که ما اگر مثلا بخوایم نسبت را مطلق قیام بدانیم باز به مشکل برمیخوریم. مثلا میگیم الله عالمون، خب اگر قرار باشه مبدأ علم قیام به ذات خدا پیدا بکنه و قیامش هم مثلا قیام حلولی باشه، این که نمیشه. قیام صدوری و قیام وقوعی هم نمیشه، یعنی ما اصلا نمیتونیم برای ذات خداوند هیچ یکی از انواع قیام علم را در نظر بگیریم. خب اینجا چه بکنیم؟ ها؟ اصلا زا متحدن، اصلا نمیتونیم بگیم قیام و شیئن به شیئن. اگر بگیم این در واقع یعنی این که اینا دو تا چیزن که یکی قائم به دیگری شده، در حالی که علم خدا عین ذات خداست. این متحده. اگر علم خدا عین ذات خدا بود دیگه معنا نداره ما بگیم علم خدا قیام به ذات خدا پیدا کرده. تعبیر به قیام، قیام یک شیء بر شیء دیگر با اتحاد و عینیت اون دو شیء سازگار نیست. بالاخره یک اثنینیت اینجا باید باشه تا یکی قیام به دیگری پیدا کنه، مثل بیاض و جسم، در حالی که ذات خدا اصلا عین علمه. دو چیز نیست که بخواد علم قیام به ذات خدا پیدا کنه.
علم خود معنا پیدا کنه به هم دو
خب خب بله،
اما علم عالم معنا کنه باید هم بر ذات کنیم دیگه.
خب بله،
خود علم کلمه این معنا نداره، برای ما میخواییم هم بر خدا کنیم هم بر یک چیز دیگه.
خب حالا چی میخواید بگید؟ درسته، این فرمایشتون درسته.
اگر این
نه، شما الان میخواید اشکال به صاف اصول بکنید. خب این هم اشکال قبلیه، اگه منظورتون درسته، همونی که صاحب مرحوم آخوند فرمود که بابا شما انگار فکر میکنید باید یه تغایر واقعی باشه برای هم، نه صرف تغایر مفهومی کافیست. همون حرف گذشته اینجا هم میاد، لذا صاحب فصول میگه خب ما ملتزم به نقل میشیم. حالا با قطع نظرت اشکال مرحوم آخوند، خب این مسئله به اصطلاح اینجا هست، ایشون میگه چون ما نمیتوانیم عالم را به این ترتیب قائمه به ذات خدا بدانیم، هیچ یک از انحاء قیام اینجا متصور نیست، لذا اصلا ایشون ملتزم میشه که اینجا عالمون حالا نقل پیدا کرده به یه معنای دیگری که اون معنا حمل میشه بر خدا. اینجا اصلا متفاوته، اینجا دیگه لازم نیست مغایرت باشه، عالم در مورد خدا یه معنای دیگری داره که اینم قبلا رد کردیم. خب این نظر صاحب فصول، الفصول القرویه، صفحه 62. خب حالا این نظر صاحب فصول در مورد قیام در مورد کیفیت و نسبت بین مبدأ و ذات، خب این در حد اینکه یک احتمال به نوعی شاید قابل این ممکن باشه، ولی مسئله اینه خب این قیام مبدأ به ذات باز در مورد خداوند دچار مشکل میشه. اون مشکلاتی هم که قبلا گفته شد خب با این راه حل ها مثل نقل و تجوز و اینها که صاحب فصول گفته قابل حل نیست. چه باید بکنیم؟ خب ما آیا بگیم اصلا نسبت بین ذات و مبدأ از نوع قیام نیست، یا بگیم نه اصلا قیام مسئله قیام مطرح نیست، مسئله چیز دیگری است؟ اینجا یه نظریه سومی مطرح میشه. خوب دقت بکنی. این نظر رو مرحوم محقق خراسانی دادن. نظر محقق خراسانی این است که اصلا معنای قیام اونگونه که در کلمات آمده نیست. تفسیری که نوعاً از قیام در اذهان نقش میبنده و تصویری که نسبت به مسئله قیام وجود داره، این تصویر درست نیست. چون یه منظور از نسبت بین ذات و مبدأ تلبس ذات به مبدأ. در کفایه آی آخوند درست تعبیر قیامو به کار برده، ولی اگر ما قیام به ذات را بخوایم بگیم، این یه محدودیت هایی ایجاد میکنه. اما تلبس یه معنای عام میداره، شامل همه انواع ارتباط بین ذات و مبدأ میشه. قیام صدوری، قیام حلولی، قیام وقوعی عرض به حضور شما و ارتباطاتی فراتر از اینها رو هم در بر میگیره. وقتی ما میگیم بین ذات و مبدأ این نحوه ارتباط وجود دارد که ذات متلبس به مبدأ است، تلبس به مبدأ پیدا کرده. خب این همه این مشکلات رو برطرف میکنه. مثلا میگیم الجسم و ابیزون. خب ابیز مشتقه، ابیز چیست؟ طبق این تفسیر آخوند اگر بخوایم بگیم، ابیز یعنی جسمیست که تلبس به بیاض پیدا کرده. نسبت بین ذات و مبدأ نسبت تلبسه. حالا اسمشو مثلا اشاعره گذاشتن قیام حلولی، اما اگر ما همینجا بگیم در اینجا این ذات جسم تلبس به مبدأ بیاض پیدا کرده، این درست. در ضارب و مضروب هم همینطوره. اونجایی که امر کتک میخوره میگیم امر تلبس به مبدأ ضرب پیدا کرده. اونجایی که زید میزنه میگیم زید تلبس به مبدأ ضرب پیدا کرده. این هم یه نحوه تلبس دیگه. این در نه تنها اسم فاعل و اسم مفعول، بلکه در اسم مکان و اسم به اصطلاح آلت و امثال اینها هم جریان داره. اگر شما مثلا فرض کنید که بگید مالک، خب مالک اسم فاعله، اما ارتباط مبدأ ملک با زید چجوریه؟ اونجا میتونیم بگیم که مثلا مبدأ ملک قیام به زید پیدا کرده. ملک واقعیتی نداره، ملک و ملکیت یه امر اعتباری است. شما قیام رو در جایی میتونید به کار ببرید که دو چیز واقعی باشن که یکی به دیگری قیام پیدا کنه. بیاض یه واقعیته، میتونه قائم به جسم باشه. ضرب یه واقعیته، علم یه واقعیته، اما ملکیت که یک امر اعتباریست، صرف اعتباره، این چطور میخواد قیام به ذات پیدا کنه؟ عمده اشکال محقق خراسانی نسبت به کسانی که مسئله قیام ذات به مبدع را مطرح میکنند، ببخشید قیام مبدع به ذات، من همش اینو امروز هی جا به جا میگم، قیام مبدع به ذات رو مطرح میکنند، این است که این فقط در امور واقعی، تازه اگر بتوانیم قیام را به معنای به اصطلاح عامش بگیریم، همونطور که صاحب فصول گفته، این منحصر میشه به امور واقعی، یعنی مبدع، یک مبدع واقعی میتواند قیام به ذات پیدا کند، مثل این مثال هایی که زدیم. اما در مورد ملکیت و امثال ملکیت، زوجیت و اینها که به اصطلاح امور اعتباری هستند، اصلا قیام معنا نداره. مثلا بگیم هازا زوجون، زید زوج است، زوج مشتقه، اینجا آیا میتونیم بگیم زوجیت قیام به زید پیدا کرده؟ امر اعتباری رو چطور میتونیم بگیم این قائم به ذات شده؟ امور اعتباری یا انتزاعی خواه نخواه از دایره به اصطلاح قیام مبدع به ذات خارج میشن. اما وقتی میگیم تلبس، تلبسی معنای عام میداره، این هم شامل امور واقعی میشه هم شامل امور اعتباری. میتونیم بگیم این هم ملکیت، میتونیم بگیم زید ذات تلبس به ملکیت پیدا کرد. حالا این فرق قیام و تلبس هم اینه دیگه، در قیام میگیم مبدع قیام به ذات پیدا کرد، در تلبس میگیم چی؟ ذات تلبس به مبدع پیدا کرد، به عکس همان. اگر بگیم قیام، اونجا میگیم قیام چی به چی؟ ها؟ قیام مبدع به ذات. اگه بگیم تلبس، تلبس ذات به مبدع مطرح میشه. خب ما میتونیم بگیم ذات زید متلبس به عنوان به اصطلاح مبدع ملکیت شد، چه اشکالی داره؟ متلبس به ملکیت شد، لباس ملکیت پوشید، حالا ملکیت امر اعتباری باشه، اشکالی نداره، میشه مالک. بله، این عرض به حضور شما محصل نظر مرحوم آخونده. اون وقت ایشون میفرماید تلبس هم خودش انواع مختلف داره. تا اینجا در واقع توضیح خود این نظر و اختلافش با نظریه قیام و اشکالاتی که به اون نظریه وارد بود بحث کردن. بعد حالا می‌فرماد خود تلبس انواع گوناگونی داره. این هیئت مشتقات هر کدام یه نوع تلبس دارن، مثل قیام که مختلف بود، قیام صدوری، قیام حلولی، قیام نمیدونم وقوعی، تلبس هم انواع مختلف داره. ممکنه یک هیئت مثل هیئت فاعل یه نوع تلبس داشته باشه، هیئت اسم مکان نحوه دیگری از تلبس باشه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم آلت، هر کدام عرض به حضور شما تلبس های هر کدام یک نحوه تلبس دارن و حتی ممکنه اختلاف در تلبس به واسطه اختلاف در ماده باشه. بعضی از مواد اقتضا میکنن یک نوع تلبس را، بعضی مواد اقتضا میکنن نوع دیگری از تلبس را. پس اختلاف در انواع تلبس یا ناشی از هیئت است، یعنی اختلاف در هیئت، یا ناشی است از اختلاف در ماده، که این دیگه به حسب موارد متفاوته. این هم نظر مرحوم محقق خراسان. اون وقت ایشون با توجه به این مسئله در مورد علم که بر خداوند حمل میشه میگیم الله عالمون، اینجا هیچ فرقی با زید عالمون نداره. همونطور که زید تلبس به عنوان علم داشت، خداوند هم متلبس به علم، منتها تلبس خدا به علم با تلبس زید به علم فرق میکنه. تلبس خدا به علم بالاترین مرتبه تلبسه، یعنی یک نوع اتحاد و عینیته. اگر اتحاد و عینیت باشه نمیشه تلبس صدق کنه. حالا این حرف داریم نقل میکنیم و درستی غلطیش بمونه. ایشون میگه پس نتیجه حرف آقای آخوند این شد که ارتباط بین مبدأ و ذات از نوع تلبس، تلبس انواع مختلف داره که ناشی از اختلاف در ماده یا هیئت، و این در مورد خدا همین عنوان، همین نسبت و ارتباط وجود داره. منتها تلبس مراتب داره، در مورد خدا دیگه به اوج تلبس رسیده، یک نوع اتحاد و عینیته. البته این اتحاد و عینیت برای فهمهای عادی مثل ما قابل درک نیست، ولی تلبس اینجا صادقه. الحمدلله رب العالمین.